ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. کنفرانس امنیتی مونیخ امروز در آلمان آغاز به کار می‌کند. مولوی عبدالحمید برگزاری همه پرسی را بهترین راه برون رفت از بنبست فعلی خواند. و حدود 300 روستا در علی گودرز همچنان در محاصره برف هستند. سلام و وقت بخیر، مهدی طاهباس هستم همراه شما با 15 دقیقه خبر، گزارش و گفتگو. 59مین دوره کنفرانس امنیتی مونیخ از ساعتی دیگر در آلمان به طور رسمی آغاز به کار می‌کند و به مدت 3 روز ادامه خواهد یافت. نشست‌های غیر رسمی این نشست از صبح جمعه آغاز شده، اما فعالیت عمومی آن از ساعتی دیگر شروع خواهد شد. کامالا هریس معاون رئیس جمهوری آمریکا با انتشار عکسی از لحظه ورود خود به مونیخ نوشت که در این سفر با متحدان و شرکای ایالات متحده درباره اوکراین رایزنی خواهد کرد و ائتلاف آمریکا و اروپا در یک سالگی این جنگ همچنان قدرتمند و متحد است. رهبران و مقام‌های ارشد بیش از 90 کشور جهان در کنفرانس امنیتی مونیخ حضور دارند و شاهزاده رضا پهلوی، مسیح علی نژاد و نازنین بنیادی نیز در این نشست سخنرانی خواهند کرد. مقام‌های دولتی ایران و روسیه به نشست امسال دعوت نشدند. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه‌های این هفته خود خواستار برگزاری همه‌پرسی برای تعیین نوع حکومت در ایران شد و آن را بهترین راه برون رفت از بنبست کنونی در ایران دانست.
ملت ایران اکثریتشون امروز چه می‌خواهند؟ چه نظامی می‌خواهند؟ چه سیستم و فرمول می‌خواهند؟ به همون تن بدیم که اختلاف حل بشه. همه پرسی و رای اکثریت بهترین برون رفته از خشونت.
این روحانی پرنفوذ اهل سنت همچنین بار دیگر خواستار آزادی زندانیان سیاسی شد و از طرح موسوم به مولدسازی اموال دولتی انتقاد کرد. همزمان رسانه‌های بلوچ گزارش دادند جو امنیتی در زاهدان تشدید شده و بازداشت‌ها نیز از روزهای قبل ادامه یافته است. اما با ادامه بارش برف تعداد روستاهایی که در چند استان ایران همچنان در محاصره هستند و جاده‌های ارتباطی با آنها مسدود شده رو به افزایش است. ایمان خسروی فرماندار علی گودرز در استان لرستان با اشاره به اینکه روز پنجشنبه راه‌های برخی از روستاها باز شده بود به تلویزیون جمهوری اسلامی گفت با از سرگیری بارش برف دسترسی به حدود 300 روستا قطع شده است.
متاسفانه دیروز از ساعت 6 عصر هم مجدداً سامانه جدیدی که وارد شهر سال شده بود باعث شد که مسیرها بسته بشن. 300 روستا ما الان قطع دسترسی داریم.
در استان چهارمحال و بختیاری به ویژه در اطراف کوهرنگ نیز راه‌های ارتباطی با شماری از روستاها هنوز مسدودند. بنابر گزارش‌ها شمار زیادی از این روستاها با قطع برق و گاز روبرو هستند. و دست آخر این که مت جوکس فرمانده واحد ضد تروریسم پلیس بریتانیا میگوید به خاطر تهدیدهای فزاینده‌ای که از سوی سه دولت متخاصم چین، روسیه و ایران متوجه بریتانیاست، اولویت‌های نهاد تحت نظر او از این پس روی این سه کشور تمرکز خواهد داشت. این مقام امنیتی بریتانیایی دلیل این تصمیم را افزایش اقدامات تهدیدآمیز مانند ارعاب شهروندان و توطئه برای آدمربایی و قتل در خاک بریتانیا عنوان کرده. آقای جوکس یادآور شده که جمهوری اسلامی ایران دست کم در 15 مورد برای ربایش و حتی قتل شهروندان بریتانیایی و یا افراد ساکن این کشور اقدام کرده است. سفارت جمهوری اسلامی در لندن تاکنون به سخنان اخیر فرمانده واحد ضد تروریسم پلیس بریتانیا واکنشی نشان نداده. خب طبق گزارش دفتر آمار کمیسیون اروپا یوروستات، مبادلات تجاری ایران و اروپا در سال 2022 میلادی نسبت به سال پیش از آن با رشدی 8% روبرو شده. بر این پایه واردات اتحادیه اروپا از ایران در سال میلادی گذشته 15% و صادرات به ایران 7% رشد داشته است. اما چگونه با توجه به تأکیدهای فراوان مقامات جمهوری اسلامی بر تحریم‌های اقتصادی مبادلات تجاری با اروپا افزایش یافته است؟ احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه از سوئد به این پرسش پاسخ می‌دهد.
این البته برای من شگفت آور نیست، چرا که به هر حال اروپا و به خصوص کشورهایی مثل آلمان و ایتالیا مایل بودند که این روابط بازرگانی خودشون رو نه تنها ادامه بدن با حکومت ایران، بلکه اون رو بیشتر بکنن. چرا؟ برای اینکه به هر حال اونا امیدوار بودن که این انگیزه‌ای بدهد به حاکمیت ایران برای اینکه به هر حال برجام رو نهایی بکنه، بپذیره. و از قضا این کشورهایی که خدمتتون گفتم اینها چندان همراهی نداشتن با کشورهای دیگری که قرار بود یا مایل بودن سختگیری کنن به حاکمیت ایران، و این توضیح میده که چرا بازرگانی خارجی حکومت ایران علارغم اینکه منطقه‌ای شده بیشتر با کشورهای همسایه انجام میگیره، اما نسبت و اروپا بیشتر شده.
آقای علوی، این رشد 7% صادرات اروپا به ایران در سال 2022 و رشد 15% واردات اروپا از ایران در این سال بیشتر شامل چه محصولاتی میشه؟
واردات ایران به شکل سنتی از قدیم الایام شامل تکنولوژی، ماشین‌آلات و صنایع پیشرفته بوده. چرا؟ برای اینکه به هر حال چین یا روسیه، یعنی کشورهایی که حاکمیت ایران تمایل داره که بازرگانی خارجیشون رو با اونها توسعه بده، این توانایی رو ندارن. و از قضا برخی از صادرات اروپا به ایران جزء مواردیه که مصرف دوگانه داره و حتی مشکوکه. از این گذشته وقتی به صادرات ایران به اروپا میرسیم، اونجا میبایست از مشتقات نفتی صحبت کرد و صادرات غیر نفتی، چرا که میدانیم که صادرات نفتی به اروپا به هر حال تحت تحریم هاست، عملا منتفی است و امکان بازگشت پولش هم وجود نداره. در نتیجه حاکمیت میبایست تکیه بکنه به صادرات غیر نفتی. و البته فراموش نشه که علارغم اینکه بازار فرش ایران در اروپا و جهان کاهش پیدا کرده، کوچکتر شده، ولی آلمان به خصوص هنوز که هنوز یکی از وارد کنندگان فرش ایرانه، یکی از به اصطلاح هاب ها و به اصطلاح کشورهایی است که از اونجا صادرات مجدد صورت میگیره.
و آقای علوی، این افزایش صادرات ایران به اروپا آیا رقمش در حدی هست که بتونه مشکلی رو از مشکلات اقتصادی ایران حل بکنه؟
به هیچ وجه. چرا؟ برای اینکه اگر الان ما در شرایط تحریمی نبودیم، طبیعتاً حاکمیت ایران تلاش میکرد که بیشترین بازرگانیش با اتحادیه اروپا باشه، به دلیل اینکه اون چیزی که مشکل ایران رو میتونه حل بکنه واردات تکنولوژی از این کشور هاست، واردات فناوری نوینه. و حتی اگر قرار است صادرات نفتی هم انجام بشه، اروپا و کشورهای مشابه فرضاً امریکای شمالی مناسبترین کشور کشورها هستن برای تجارت. چرا؟ برای اینکه این کشورها اعتبار بالایی دارن و معامله با اونها ریسک ها رو کاهش میده و اعتبار بالا میبره. افزون بر این، با توجه داشت که اون ملزوماتی که به درد اقتصاد ایران میخوره و میتونه باعث رشد اقتصادی بشه در روسیه نیست، در چین هم تا حد زیادی وجود نداره، بلکه خب کپی کاری اونجا میشه. و حتی میشه گفت که برخی از محصولات یا لوازمی که از چین وارد ایران میشه، اینها لوازم اروپایی هستن که اونجا به هر حال کپی شدن یا اینکه اونجا تولید میشن. بنابراین علارغم این نیاز ایران به اقتصاد اروپا، به همکاری با اروپا، به دلایل تحریم‌های گوناگون این امکان فراهم نیست. اما سهم ایران در بازرگانی خارجی اروپا بسیار ناچیزه، و با توجه به منطقه‌ای شدن بازرگانی خارجی ایران هم طبیعتاً سهم اروپا در بازرگانی خارجی رژیم ایران چندان زیاد نیست. مهمترین شرکای تجاری ایران ابتداءً چین، امارات متحده، عراق، افغانستان و کشورهای مشابه هستند. و البته می‌دانیم که این ترکیب بازرگانی خارجی به سود رشد پایدار اقتصادی در ایران نیست، منتها تحریم‌ها حاکمیت رو مجبور به این کار کرده.
احمد علوی بود، اقتصاددان، در رابطه با افزایش مبادلات تجاری ایران و اروپا در سال 2022. اما شماری از وکلا، فعالان حقوق بشر، معترضان زندانی و زندانیان سیاسی سابق در روزهای گذشته عفو علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را عفو تبلیغاتی و تعویض وقیحانه جایگاه شاکی و متهم خواندند. محمد نوریزاد و فاطمه سپهری، فعالان سیاسی زندانی، در پیام‌هایی نسبت به این مسئله واکنش نشان دادند. محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری که وکالت هر دو این فعالان سیاسی را عهده دارد، در گفتگویی با الهه روانشاد به این مسئله پرداخته.
واقعیت این هست که آقای نوریزاد و خانم سپهری از سالها پیش و از زمانی که به خاطر تقاضای استعفا 14 نفر آقایون و 14 نفر خانم ها تحت تعقیب قرار گرفتن، من وکالت هر دوشون رو بر عهده داشتم در مشهد و آقای نوریزاد را همچنان در پرونده های دیگری که در تهران دارن وکالتشون بر عهده دارم. شهامت و نترسی این دو عزیز برای من در واقع مثال زدنی هست. آقای نوریزاد در پرونده‌هایی که من وکالتش بر عهده داشتم و اظهاراتش رو در نزد نیروهای ضابط و دادسرا و دادگاه خوندم و دیدم، هرگز حاضر نشده که عذرخواهی بکنه، هرگز پنهان نکرده اونچه که گفته و اونچه که عنوان نموده و از دادگاه هم به هیچ وجه در هیچ یک از پرونده‌ها تقاضای تخفیف یا بخشش و از این قبیل مواردی که در آخرین دفاع معمولاً مطرح میشه نکرده. همینطور خانم سپهری در مشهد پرونده‌ای که ایشون داشتن و در واقع محکومیت که الان دارن تحمل میکنن بابت همون پرونده است، قاضی دادگاهی بود که از ایشون سوال کرد که تصمیم نداری که تجدید نظر بکنی، ایشون عنوان کرد که به هیچ وجه من بر نظر خاص خودم باقی هستم، عملم رو رفتارم رو جرم نمیدانم و بنابراین دادگاه را صالح برای محکومیت خودم تشخیص نمیدم. و در پرونده هایی که نیابتاً اینجا در تهران و به تهران ایشون منتقل شدن داشتیم در دادگاه ها باز به همین صورت عمل میکردن. من به عنوان وکیل وظیفه دارم که به موکلم بگم اگر که فلان رفتار داشته باشی ممکنه که مورد رفعت قرار بگیری، مجازات حد اکثر رو تحمل نکنی یا نگیری و اگر رفتار دیگه بکنی ممکنه حد اکثر مجازات رو بگیری. من بر اساس این وظیفه‌ام مطلبم رو به ایشون عرض میکنم، اما هرگز ایشون حاضر نشده که رفتاری بکنه که برخورد دادگاه با ایشون نرم‌تر باشه. همینطور خانم سپهری، بعد نیست این رو نقل بکنم که اولی باری که در مشهد در زندان ایشون رو ملاقات کردم به من پیغام داد برای برادرش که در زندان آقایون بود و گفت که به ایشون بگو مبادا به خاطر نگرانی از احوال من در گفتگوهات و صحبتهات کوتاه بیاید. من اینجا مردانه نشستم و ایستادم در برابر هر گونه اجحاف غیر قانونی در مورد حق خودم و در دادگاه هم به همین صورت مطالبشون رو عنوان کردن که به هر حال محکومیت های حبس سنگینی هم دریافت داشتم.
آقای آغاسی، این سوال مطرح هست که این عفو اصولا شامل چه کسانی می شود؟ از اونجایی که به طرز عجیبی گروهی رو در بر گرفته و به طرز عجیبتری گروه دیگری رو در بر نگرفته؟
در این در واقع دستور عملی که صادر شده دو قسمت هست. یکی عفو و در واقع آزادی مشروط هست برای کسانی که محکومیت قطعی دریافت کردن از دادگاه و مشغول تحمل حبسشون هستن که بر اساس میزان مجازاتی که برای اونها تعیین شده باید بخشی از محکومیت رو تحمل کرده باشن تا بتونن از آزادی مشروط استفاده کنن. آزادی مشروط اونها منظور تصمیم که در طول محکومیتشون که داشتن تحمل میکنن رفتار مسالمت جویانه‌ای داشته باشن و به این ترتیب زندان رو و مرجع قضایی رو مجاب کرده باشن که متنبه شدن. مثلا برای کسی که یک سال حبس حداقل گرفته باید یک ماه رو تحمل کرده باشه، برای کسی که مازاد برای یک سال تا پنج سال رو حبس گرفته باشه باید یک سال رو کشیده باشه تا آزاد بشه. اما برای سایر کسانی که محکومیت هنوز نگرفتن و یا محکومیتشون قطعی نشده، این یک امری هستش که برای اولین بار داره اتفاق میفته و باز هم به نوعی داره معامله میشه با کسی که باید عفو بشه. یعنی بهش میگن تو بیا اذعان بکن که مرتکب این جرم شدی و بگو که من دیگه مرتکب نمیشم، تحت تأثیر جو خاصی که به وجود اومده بود این کارو کردم و قول میدم که دیگه هرگز مرتکب جرمی نشم، تا بهش این عفو تعلق بگیره. و البته برای بعضی هم اصولا اسمشون رو وارد لیست نکردن و قرار نیست که بهشون این عفو تعلق بگیره و اون کسانی هم که اون پشیمان نامه را یا ندامت نامه را امضا نکنن به اونها هم غالبا البته درصد بسیار کمی بدون اونو هم دادن، ولی غالبا بدون امضای اون حاضر نیستن که بهشون این عفو رو اعمال بکنن و آزادشون بکنن.
خب، محمد حسین آغاسی بود، وکیل دادگستری، در رابطه با عفو رهبر جمهوری اسلامی که عفوی تبلیغاتی و تعویض وقیحانه جایگاه شاکی و متهم خوانده شده. به پایان این بخش از برنامه‌های رادیو فردا رسیدیم. سپاسگزارم که شنونده رادیو فردا هستید. با ما تماس بگیرید و پیام‌های خودتون رو با ما به اشتراک بذارید. رأس ساعت 4 بعد از ظهر مجدد با شما خواهیم بود با یک بخش دیگر.